شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد و بحران نفت در دانشگاه مینوسوتا هستیم. آقای دکتر سیروس بینا، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بر شما و سلام و درود بر شنوندگان گرامی رادیو آزادگان. روزتون بخیر.
مجدداً سپاسگزار. جناب بینا، همونطور که شنوندگان عزیز مطلع، این روزا مصادف بود با 14 اسفند، سال روز درگذشت زنده یاد دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی ایران، که امسال هم دولت کودتا اجازه برگزاری این مراسم رو حتی با اون شرایط پلیسی و امنیتی که هر سال بود و فقط دریادلان و پاکندیشان و بیباکان با آگاهی از وجود اس‌ها و نیروهای امنیتی و فاشیستی می‌رفتن و می‌دونستن که ماشین‌هاشون شماره‌اش رو برمی‌دارن، ازشون عکس می‌گرفتن، با همه این احوال حضور پیدا می‌کردند، رو هم ندادند. بعد این رژیمی که به قول خامنه‌ای و شاگرداش میگن 50 میلیون نفر روز 22 بهمن برای حمایت این رژیم بیرون اومدن، بعد اون وقت از برگزاری مراسم یک مشت استخوان پوسیده به قول خمینی اینقدر میترسن، اون هم در ملک شخصیش و در جایگاهی که پیکرش رو 43 ساله به امانت گذاشتن. بخواستم لطف کنید درباره مصدق اساسا چه نقشی در تاریخ ایران داشت، آیا این نقش تموم شده و آیا این نقش ادامه خواهد داشت؟
خدمتتون که عرض کنم، البته اهمیت امروز در گذشت مصدق به حال یک تاریخی رو تموم میکنه، یک تاریخی رو شروع میکنه، چرا که دکتر مصدق به عنوان یه فرد میتونیم بهش نگاه کنیم، البته دوستانش، افرادی که شاگردش بودن و افرادی که باش کار کردن، افرادی که به هر حال در رابطه باش بودند به صورت به اصطلاح حزبی و غیره، خب اونا اهمیت داره براشون که اسمشو بیارن و یاری از او بکنن، و افرادی که حتی ندیدن او رو. ولی از همه مهمتر این است که مصدق یک پدیده است. عرض کرده بودم قبلا،
فرموده بودید، بله،
به این که چه پدیده ایست و وقتی ما صحبت از پدیده میکنیم، این پدیده معنیش از یک شخص بزرگتره، از یک محله بزرگتره، از یک دهکده بزرگتره، از یک شهر بزرگتره و از یک مملکت بزرگتره، از یک کشور بزرگتر میشه وقتی پدیده صحبت میکنیم در چهارچوب مسئله به اصطلاح دورانی داریم صحبت میکنیم، در یک دوران خاصی صحبت میکنیم که این کره زمین، این مجموعه جهان در رابطه باش هست و به این دلیل هست این پدیده اهمیت پیدا عرض میکنم، چون نفت یه مسئله نیست که فقط مال ماست و فقط ما نفت داریم، دیگران و فقط عربستان نفت داره دیگه، اون یه پدیده، اون هم پدیده است در حقیقت به فرم عظیمی که چگونه به اصطلاح گره خورده با یک دوران عظیم سرمایه‌داری مدرن. و به این دلیل هست که نقش مصدق به عنوان این نقش از من کنم که تو کتاب های درسی به اصطلاح این جامعه شناسی این حرف هست که نقش و رول پلینگ و این حرف ها صحبت نمی کنم. نقش به معنای این که یک فرد میاد و اثری میگذارد هست عرض می کنم. به این فرم خیلی اهمیت برای همه پیدا میکنه. مهم نیست که این افراد از چه حزبی میان، با چه دیدگاه سیاسی نگرش پیدا میکنند به مسائل و آیا خیلی انتقاد دارن بهش، البته حتی هر چیزی انتقاد میشه داشت، و یا این که خیلی دوستش دارند. عملا من عرضم این هست که اجازه میخوام که با این کاری که مصدق کرده در مورد ملی شدن نفت در ایران، این خود این مسئله ملی شدن رو خدمتتون یک مقدار بیشتر بشکافم. گرچه آنهایی که آشنا هستند با رادیو آزادگان و صحبت‌های این حقیر میدانن که خب به هر حال ما صحبت‌ها زیاد کردیم، شاید هم کفایتی نداشته، شاید هم کافی نبوده در اون زمان ها، شاید هم کم و کاست داشته. نوشته‌های زیادی من در این مورد نوشتم و ارائه دادم، چاپ کردم، انگلیسی، فارسی و غیره، شاید اونها هم کم و کاست داره. باز دوباره یه مروری بکنیم.
لطف فرمایید.
سپس که عرض بشه بگذارید ما به عنوان یک پدیده و اینکه ملی شدن نفت توی کشوری نظیر ایران در سال 1950 که صحبت میکنیم ازش، در اون زمان که مصدق در حقیقت عضو کمیسیون ویژه نفت بود و بعد هم بعد از تصویب این کمیسیون ویژه نفت برای ملی شدن نفت و نخست وزیری به اصطلاح انتخاب شد و در حقیقت کار به اصطلاح ملی کردن نفت از یک طرف و مسائل زیادی رو که در اثر این پژواک یا این حرکت مشخص ملی شدن که زلزله انداخته بود در چارچوب کارتل جهانی و به فرم صورتکی خود انگلیس، دولت انگلیس و به هر حال کمپانی نفت، عملا اونها همه با حالت تزلزل بودند و باور نمی کردن که سیستم کارتلی رو که سوال روش بذاره به این معنا و به این فرم خاص، و بعد این کارم که رسوه این دید رو هم که داشتن، این اطلاعات داشتن، این بود که خیلی از رجال اون زمان، واقعا رجال کلمه خیلی عجیبیست که برای اون رو به کار ببرین، در جیب های به قول معروف اگه انگلیسی بخوام ترجمه بکنیم، جیب های اینا جا داشتن و اینها را خریده بودند. قسمتی از هیئت ها که به دست اونا بود و در حقیقت هر کاری که میخواستن میکردند.
بله.
حالا این که ما ببینیم که ملی شدن یعنی چه، یعنی ملی شدن این نیست که فقط یک وضعیتی فوقلی ها صحبت بکنن، میگن که بعضی ها میگن پاره از نظارگران اصطلاح سیاسی میگن دست به دست شدنه که در حقیقت از یک دولت خارجی به دولت داخلی میشه بهش به اطلاق کرد.
بله.
این به خودی خود غلط نیست، ولی اصلا مسئله رو عنوان نمی کنه، اصلا اصلی رو. بعضی ها میگن نفت را جدا از مجموعه شیوه تولیدی ویژگی و ویژگی و چارچوب سیاسیه به طور کلی ایران و منطقه و جهان باید ببینیمش. نفت هم تو نگاه میکنن به صورت این که ترازنامه میخوان بمیسن به صورت حسابداری این هست.
بله.
بعضی ها البته به دورانبندی تاریخ و به ویژه دورانبندی خود سیستم سرمایه داری، نظام سرمایه داری هم چندان بهایی نمیدن. اینا پیش شرط هایی هست که ما باید داشته باشیم که بتونیم یک چیز رو، یک پدیده رو، این مهمی رو در حقیقت بررسی کنیم. پاره از افراد میان در حقیقت صحبت از به اصطلاح دوران توامان انحصار و استعمار می کنند. و وقتی هم صحبت از انحصار می کنند و بعد از به اصطلاح استعمار، اینها رو با هم در هم عجین می‌بینند و بدون هیچ تفاوت کیفی وارد بحث‌های دوران گلوبالیزاسیون یا حتی همون بعد از مصدق، به اصطلاح بعد از این جریانات مصدق و بعد در به اصطلاح سال‌های 60 1960 اگر نگاه بکنیم می‌شوند، اصلا براش فرق نمی‌کنه که این دوران بندی اهمیت داره و سال‌ها رو همینطور به صورت کمی می‌بینن و جلو میرن.
بله.
خدمتتون عرض بکنم بعضی هم مفهوم ویژه امپریالیسم رو مثل نقل و نبات در هر موردی به کار میبرند وقتی میبینند که یک قدرت بزرگی واسده اون کنار، یک قدرت ناچیزی هم این طرف هست که خیلی هم به صورت سپر کرده در مقابل او، و بعد میبینند که عملا این دوتا در مقابل هم هستند بدون که این چارچوبه به اصطلاح عینی کیفی مشخص تاریخی این رابطه رو نگاه بکنن، همچون نگاه میکنن. درست نیستی که مثلا تو به اصطلاح یک رینگ بوکس یکی هیکلش گنده تر و مشتش داستر بیاد تو صورت دیگری میخواه یکم برحال خلاص یکی دیگر رو میزنه در حقیقت دیگر.
بله.
یعنی به این فرم به مناسبات سرمایه‌داری و مناسبات قدرت، قدرت رو در حقیقت ما نمیتونیم همینطوری بهش نگاه بکنیم. قدرت بر پایه مناسبات هست. اون مناسبات باید ما بشکافیم تا بتونیم روابط قدرت رو دریابیم. پس یعنی قدرت چی فرق میکنه؟ میتونیم معادلش کنیم به اصطلاح دوران به اصطلاح روم، امپراتوری روم. چه فرق داره امپراتوری روم با جریانات پس امریکا را بعد از جنگ جهانی دوم؟ از یا حتی مقایسهش کردن در غرب. بسیار غلط هست. اینا اصلا به هم نمیخونند. ما بعد از چاشه اونا ثبات هر کرد.
دقیقاً.
بنابراین به این ترتیب یه مثال کوچک عرض میکنم سر این مسئله که یکی از مثلا مباردین یا ایک تمایلاتی در اون مبارده چریکار در نظر بگیریم فرضا و آشنا هستیم اغلب اونا میبینیم که یکی ایک تمایل این بود که امپریالیسم رو به صورت یک قدرت نظامی ببینه و با دیدگاه هایی که این رو نظامی میبیند و اون وقت بیاد ببین که ما چاره ما چیست در ایران در اون زمان.
بله.
یک تمایل بود بگه تمایل رفل جفنی بود. تمایل دیگر در مقابلش برای مثال عرض میکنم.
بله بله
میدونم. بحثا هم میدونم. بله. ولی مثال عرض میکنم یه تمایل دیگه این بود که نظر احمدزاده بهش گفته میشد. رفیق احمدزاده گفته بود که به حال با گروهش که امپریالیسم رو در حقیقت در چارچوب بنیان روابط اجتماعی باید نگاه کرد. حالا البته ما بالی بحث نمیشیم که روابط اجتماعی که دیده بود درست بود نبود، نمیدونم مثلا کوبا چه بود، روابطگی چی، اصلا بازش نمیشیم. فقط همین که گفته بود عنوان این مثلا این دوتا به اصطلاح برخود یا به اصطلاح نگاه نگرش به طور کلی وضعیتی شد در این سازمان که به نظر من نظر دوم درست بود. حالا کار ندارم که به اصطلاح مفهوم وابستگی رو هم به نظرم من اعتقاد دارم اون حرفا، ولی به طور کلی همین برخورد اولیه درست بود. چون امپریالیسم اگر به عنوان یه قدرت نظامی فقط نگاه بکنیم، هر قدرت نظامی که در یه لحظه اومد یکی دیگر زد بهش میگن امپریالیسم. درست است که حرکت امپریالیستی میکند.
بله.
درسته. خب حرکت امپریالیستی میکنه دیگه، میذاره به اصطلاح یک آدم گردن کلفت توی به اصطلاح نیبرهود یا ناحیه ذری نفر دیگه یا کشور دیگه زبان کاری، حرکت امپریالیستی. ولی آیا مفهوم امپریالیسم به عنوان یک مفهوم تاریخی دوره‌ای خاص به کار میخوره؟ به نظر من نه. به این دلیل هم بود که وضعیت چریکا البته نه فقط به این خاطر بلکه به خاطر چیزهای دیگه به اون وضعی افتاد که گرفتار دزدان قافله شد و رفت به عنوان یک به اصطلاح زائده‌ای. هر کاری که حزب توده کرده بود اونا رو تکرار کرد و بعد هم از تعدادی از افراد به فرم خاصی، فرم اکثریتی و نه منظور من اعضای اکثریت نیست، اسمم نمیخوام بیارم، به این دلیل میدونید من چی آدم صحبت میکنم ازشون.
کاملا.
بنابراین رفتند و خود فروختند و به ارتجاع پیوستند و تمام فرزندان و بیشتر فرزندان چپ خلق رو تحویل دادند در حالت عملا. خلاصه.
کاملا.
پس بنابراین ما میبینیم که با یک اشتباه کوچک این استقلال لفظی نیست، نگرش ها خیلی مهم هست، متد برخورد خیلی مهم هست. یعنی اونایی خودشون چپ میدونن حداقل باید این مسئله بپردازن. بلا به قول معروف خشت اول چون نهد معمار کچ
تا
سرایا میرود دیوار کچ. خب به این ترتیب اگر ما نگاه بکنیم به این مفهوم ها میبینیم که اساسا مناسبات اقتصادی سیاسی اهمیت زیادی پیدا میکنه به عنوان پیشرفت این که این پدیده مصدق که به فرم ملی شدن نفت ما میخوام نشونش بدیم چگونه عمل میکنه، چگونه باید ارزیابی بشود. این خیلی مهم هست و اگر ما به فرم مناسبات ببینیم یک کشور بزرگی رو، یک قدرت بسیار قدرتمند رو، کشور بزرگ مثل آمریکا مثلا یا انگلیس رو زمان رو در نظر بگیریم، در مقابل ایران یک کشورهای کوچک دیگر جهان سومی قدیم، میبینیم که اینها رو دقیق رابطه مشخصی که تحول بر پیدا میکنه در اون لحظه اینستا نیست. اون زمان مثلا دوره انتقال داره هر کدوم از اینا وقتی تحول هم پیدا میکنه در یک اقیانوسی میبینیم که اقیانوس در حقیقت متلاطم هست و اینها یک جزیره های هستن که یکش بزرگ یکش کوچیکه. این اونو بهش نگاه میکنیم. اون موقع هست که ما به مفهوم گلوبالیزاسیون هم میتونیم پی ببریم که در یک اشاره هایی خواهم کرد در این بحثی که امروز داریم.
بله
خدمتتون که عرض بشه برگردیم باز به عناصر چپ سنتی و من وقتی به اصطلاح اشاره میکنم سنتی صحبت هایی شده که این گونه و آن گونه، نه این که به اصطلاح مستقیما به صحبت های من به جوابگویی کرده باشن. آدم های مبارزی هم هستن بعضیشون، آدم های شریفی هستن بعضیشون، صادق هستن این چپ ها و بدون که بشه من البته من شاخکم خوب کار میکنه گاهی وقت میفهمم گفته بودن که این کسی که صحبت سنتی میکنه نیست که عوض شده و دیگه هم پیز قبول نداره و آدم میره کراوات میزنه و فلانی حرف هم دیگه نگفته بودن. این کلمات من اضافه میکنم بهش که خود دقیقتر حرف من رو بگیرید. در حقیقت این است که دیگه میلیتان نیستن و اینا دیگه خیلی دفتری شده از این بساط. این نشون میده از ضعف چپ در ایران، نه تنها در ایران، ضعف چپ در همین آمریکا که من زندگی میکنم توش و این همه آدم که باش آشنا هستم، شاید صد هزار آدم عملا از چپ گرفته تا سوشال دموکرات از 30 سال خود 30 سال پیش به دین طرف
چپ معنی وسیعش
کدوم یک سازی میزنن.
بله